بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلامنا على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اقسام استصحاب. گفته شد که استصحاب بر اساس تتبع 10 قسم هست. یک استصحاب موضوعی و حکمی، دو وجودی عدمی، سه استصحاب تعلیقی و تنجیزی، چهار استصحاب عدم ازلی و عدم نعتی، پنج استصحاب محرز و غیر محرز، شش استصحاب استقبالی و استصحاب قهقرائی. در این استصحاب یقین فعلی است. اگر این یقین را امتداد بدیم به عمود تاریخ، در سابق می شود استصحاب قهقرائی، و اگر همین یقین فعلی را امتداد بدیم در آینده و مستقبل، می شود استصحاب استقبالی. مثال استصحاب قهقرائی که همان وضع لغوی و تعبیر دیگری هم دارد تحت عنوان استصحاب عدم نقل، و اما استصحاب استقبالی عبارت است از اینکه بر فرض عدالت را برای زید فعلا احراز کرده ایم و این از زید یک ماه بعد یا مدتی بعد امامت جماعت یا شهادت در محاکم انجام بدهد. اونجا که میگیم عدالت شرط هست، همین عدالت فعلی را استصحاب میکنیم برای استقبال و آینده. با این توضیح که استصحاب قهقرائی در حقیقت استصحاب عقلائی است و یک مورد دارد و اون وضع لغات، و استصحاب استقبالی که ارکانش تصور می شود، ولی اگر اطلاق دلیل شامل این مورد بشود، این استصحاب هم اعتبار دارد. هفت استصحاب سببی و مسببی. من از زور از این استصحاب این است که در مرحله سبب و مسبب جاری شود، یعنی بین مستصحب سببیت و مسببیتی باشد. مثلا لباس متنجسی به آب مشکوک تطهیر شده است، این آب مرحله سببیت دارد، تطهیر و غسل مرحله مسببیت دارد. شک میکنیم که ازاله نجاست صورت گرفت یا نگرفت، استصحاب نجاست میشود، سابقش نجاست است. و اما در همین مورد نسبت به آبی که شک داشته باشیم، در اون رابطه توجه میکنیم، میبینیم که سابقه این آب طهارت بوده است یا اصالت و طهارت. شما استصحاب بگید سابقش طهارت بوده. استصحاب طهارت که جاری بشود سبب میشود برای اینکه نسبت به استصحاب مسبب زمینه باقی نماند. و استصحاب سبب و مسبب دو اصطلاح دیگر هم دارد. استصحاب موضوعی گفته می شود و استصحاب حاکم. 8 استصحاب مثبت و غیر مثبت. منظور از استصحاب مثبت معنای لغوی نیست، معنای اصطلاحی اصول است. معنای اصطلاحی نسبت به استصحاب مثبت این است که اگر یک مستصحب اثر شرعی مستقیم نداشته باشد و لازم عقلی بر آن مترتب باشد، اون لازم عقلی را دلیل استصحاب شامل نمی شود. شبهه مصداقیه، خود مستصحب هم آن لازم عقلی را ثابت نمی کند. عنوان شده است در اصول استصحاب مثبت. البته مثبت اصطلاح دیگری هم دارد که در برابر نافی به کار می برد، که اون می شود قسم دوم استصحاب وجودی و عدمی. منتها در استصحاب مثبت محقق خراسانی یک تکمله دارد که اون را هم شما برخورده باشید. استصحاب مثبت اعتبار ندارد مگر اینکه لازم عقلی مستصحب اجلا باشد یا اخفا باشد، که در عرف اون لازم از اثر مستقی از آثار مستقیم مستصحب به حساب بیاد، در حقیقت لازم نیست، خود مستصحب است. اونقدر مخفی است که لازم نشان نمیداد، خود مستصحب نشان میداد. و استصحاب غیر مثبت همان استصحابی است که فقط اثر شرعی دارد و لازم عقلی ندارد. نهمین قسم از اقسام استصحاب عبارت است از استصحاب فرد و استصحاب کلی. می توانیم در جایی که یک فرد دارای اثر شرعی باشد یقین به تحقق و تواجد اون فرد داشته باشیم، شک در بقا اون فرد را استصحاب کنیم که اون مستقیما اثر شرعی دارد، و می توانیم کلی را استصحاب کنیم. مثلا در اتاق انسانی بود، حالا یک فرد یا دو فرد انسان بود، اگر بعضی هاش رفته باشد بعضی هاش ممکنه باقی باشد، استصحاب کلی میکنیم، استصحاب نوع انسان. در آخرین قسم از اقسام استصحاب که گفتیم استصحاب طبق تتبع ده قسم هست، عبارت است از استصحاب مربوط به اقسام کلی که جزء ابتکارات شیخ انصاری هست. استصحاب کلی که شرحش رو خوانده اید که سه قسم هست: قسم اول قطعی، قسم دوم علی تحقیق، قسم سوم قطعا اعتبار ندارد. اقسام استصحاب رو برای شما افاضل یادآور شدم. بعد از اقسام استصحاب دو نکته تکمیلی اضافه کنیم، بعد بریم به اصل مقصود. این دو نکته تکمیلی را شیخ انصاری فرموده هم عنوان کنید: اجارا و استصحاب و ما و قلم آروب اجرا. شیخ انصاری در باره اجراء استصحاب دو مورد را تفصیل داده است. مورد اول عبارت است از شک بین مقتضی و شک در رافع. می فرماید که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تنقض معناش این است که یک مورد مستحکم قابلیت نقض داشته باشد، مستقر و مستحکم. اگر مقتضی استعداد بقا ندارد، حالت استحکام وجود ندارد و نقض در اون زمینه معنا نخواهد داشت، لا تنقض اون مورد را نمیگیرد. برابر این استصحاب در مورد شک در رافع جاری میشود که مقتضی در استحکام استقرار هست و شک در رافع به وجود میاد، لا تنقض در این مورد جا دارد و دلیل میتواند استصحاب را معتبر اعلام کند. نقدی که در باره رأی شیخ وجود دارد را فعلا متعرض نمی شویم، در تنبیهات خواهد آمد انشاءالله. و اما تفصیل دوم، تفصیل دوم باز هم شیخ انصاری می فرماید که باید استصحاب را مورد توجه قرار بدیم که اگر در باره مستصحبی که مفاد حکم عقل باشد یا به عبارت دیگر اگر مستصحب حکم عقل باشد استصحاب جا ندارد، و اما اگر استصحاب حکم شرعی باشد جا برای استصحاب آماده است. در این رابطه سیدنا استاد می فرماید که وارد شدن به این بحث تطویل ولات و عل است و ممکن است این تفصیل برگردد به تفصیل قبلی، ولیکن از آنجا که محقق خراسانی این بحث را در خود متن آورده است و متن کفایه هم اینجا از اون جاهای سنگین هست، لذا باید توضیح بدیم. شیخ انصاری می فرماید که اگر مستصحب ما حکم عقل باشد جا برای استصحاب وجود ندارد، برای اینکه در حکم عقل اهمال و اجمال نیست، حکم عقل است، یا درک می کند یا درک نمی کند. مثلا اگر مستصحب فرض کنیم سمی که ضرری است یا تکلیف مالایوتاق از احکام عقل، اگر جایی تکلیف رو دیدیم مالایوتاق است یا یک جایی دیدیم که ضرر قطعی است، حکم عقل آنجا اعلام میکند عدم جواز ارتکاب. و اگر همین حکم عقل تغییر کند ببینیم که مالایوتاق نیست، دیگه شبهه وجود ندارد، چون حکم عقل طور دقیق تشخیص میداد این مالایوتاق است و این مالایوتاق نیست، حالت شک ندارد، تبین است، درک است، درک بین دو چیز است، یا ضرر یا عدم ضرر، عدم جواز، عدم ضرر جواز، شک در بقا وجود ندارد. در حکم عقل که تبیین و تشخیص در کار هست شک در بقا معنا ندارد، لذا استصحاب جاری نمی شود. این اشکال رو که گرفتید در جواب محقق خراسانی می فرماید که در باره حکم عقل که شما میگین ابهامی نیست و اهمالی نیست، فی الجمله درست است، عقل درک میکند موضوع را که این هست، و موضوع اگر از بین رفت درک میکند که موضوع نیست، حالت شبهه در کار نیست. این مطلب تا حدودی درست است، اما نسبت به احکام عقل جایی که یک حکم صادر کند نسبت به یک خصوصیتی، یعنی نسبت به امری دارای یک خصوصیتی حکم صادر کند، که اینجا مثلا لا یجوز ارتکاب، حالا اون خصوصیت عند العقل از منات واقعی حکم کشف نمی کند، فقط حکم عقل تا این حد هست که این خصوصیت که بود منات حکم هست، اما به طور کامل درک نمی کند که اگر این خصوصیت نبود منات حکم شرع هم نیست. ممکن است اون خصوصیت وجود نداشته باشد و حکم عقل نباشد، اما منات عند شرع منات حکم وجود داشته باشد. این را که فهمیدید در مثال بگم که روشن تر باشد. در مثال تکلیف روزه برای شیخ و شیخه در گرمای سال تکلیف مانای اتاق است، حکم عقل است، عقل حکم میکند با این خصوصیت، با حرارت و گرمای سال، این خصوصیت، با این خصوصیت عقل حکم میکند تکلیف ما لایتاق است و در همین وضع منات هم هست و حکم شرعی هم هست. اما اگر این خصوصیت مرتفع شد، گرما نبود، روزه هست و شیخ و شیخه، دیگه عقل پس از آن درکی ندارد که منات جواز و منات عدم جواز وجود دارد یا ندارد، از عقل ساخته نیست. احتمال وجود دارد که عند شرع بعد از اون رفع خصوصیت منات حکم وجود داشته باشد و در این فرض استصحاب جاری خواهد شد. چرا؟ چون فقدان شک داشتیم، شک محقق است و استصحاب جاری. بعد انقلتی دارد و جواب آن، البته عبارت خیلی ساده گفتم، خیلی سنگین تر از این است، عنایت کنید درس گفتید این شیوه رو حفظ کنید که راحت تدریس کنید. و بعد انقلتی هم دارد مضافه، انقلت این است که اگر شما بگید که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد، کلما حکم به العقل حکم به شرع، این قاعده ملازمه را یک وقتی برای شما شرح دادم، درسته؟ بله، دیگه تکرار نکنم که این قاعده ملازمه به این سادگی نیست. و اما اینجا همه هم عبوری نسبت مروری به این نظرتون آوره نسبت به ملازمه. فرض کنیم ملازمه هست، هر کجا عقل حکم میکند شرعم حکم میکند، بر اساس ملازمه عقل که حکم نکند یا عقل حکم بکند شرعم باید از آن مطابقت کند بر اساس ملازمه. در جواب این اشکال محقق خراسانی عبارت سو مقام ثبوت و اثبات و مقام استکشاف را طرح می فرمایند که با آسان سازی از این قبیل است. در جواب گفته می شود که عنایت کنید شرع تابع عقل است وجودن نه عدمن. نکته آسان و کلیدی، شرع حکم شرع تابع حکم عقل است وجودن نه عدمن. هر کجا عقل یک حکم قطعی یک کلامی صادر کند شرع هم تابعه، ولی اگر حکم صادر نکند عقل تا شرع تابع عقل نیست. ممکن شرع خودش حکم مستقلی صادر کند. چقدر صادر بود؟ عبارت خیلی سنگینه. با این سادگی الحمدلله حل شد. شما اگر کفایه رو ساده سازی شو بلد بشنید باید درس شیخ علامه شیخ صدرا رو مرور کنید. قدس الله نفسه و زکیه. این دو تفصیل هم برای شما افاضل گفته شد و تمام. در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید که منظور که این مسئله استصحاب از مسائل اصولیه است نه از مسائل فرعیه. فرق بین مسئله اصولیه و مسئله فرعیه همون فرقی است که بین اصل و قاعده گفته شد. به طور کل در اصطلاح اصول هر کجا که حکم کلی و بحث درباره حکم کلی به میان بیاد بهش میگن اصولیه، و هر کجا بس از حکم جزئی به میان بیاد به آن مورد میگویند مسئله فقهیه. این یک قاعده کلی است. بنابراین استصحاب در صورتی که نسبت به شبهات حکمیه جاری بشود مسئله اصولیه است. مثلا درباره نفقه، وجوب نفقه در کل برای والد و ابوالبیت، وجوب نفقه نسبت به افراد عائله و واجب نفقه. اگر فرض کنیم بعضی از اولاد و افراد واجب و نفقه یه درآمدهای مالی هم داشته باشد یا درآمد ندارد ولی به تکلیف رسیده است درآمدی ندارد، وجوب نفقه به طور کل به عهده صاحب البیت واجب است، باقیست وجوبش یا باقی نیست استصحاب می شود. این استصحاب واسطه در استنباط حکم کلی که قرار بگیرد می شود. چی؟ مسئله اصولیه. و اما اگر استصحاب در موضوعات جزئی جاری بشود، این لباس سابقا متنجس بود الان تطهیر شده است یا نشده است، این مال سابقا مال زید بود منتقل شده است یا نشده است، استصحاب عدم استصحاب نجاست و استصحاب ملکیت جاری می شود و نتیجه شم حکم جزئی مسئله فقهی، استصحاب در موضوعات می شود مسئله فقهی و در احکام کلیه می شود مسئله اصولیه. مطلب در مرحله مقدمات به پایان رسید. یک عنوان را عنایت کنید: شرط تمسک به استصحاب. تمام این خصوصیات و اقسام که گفته شد، به جای رسیدیم که به استصحاب تمسک کنیم. یه جایی رو میبینیم سابقه داشته شک در بقا، استصحاب جاری کنیم فورا. ممکن است؟ نه خیر، ممکن نیست. استصحاب شرطی دارد. چرا؟ چون استصحاب در احکام جاری می شود، شرطش فحص کامل است. فحص کامل در حد اجتهادی شرط جواز تمسک به استصحاب است. این رو این حقیر تجربه کردم. در سنین جوانی بودم، بحث استصحاب و خدمت یکی از کبار تلامذه سید الخویی خوندم که بله، یقین به وضوع، شک در حدث استصحاب است. دلیلش هم حدیث لا تنقض است. آمدم به استاد گفتم به این مضمون، استاد این استصحاب است، دلیلش هم حدیث لا تنقض است، پس من در این مسئله الان مجتهدم. فرمود یا تبسمی وضعیت خاص، فرمود فحص لازم دارد. اون موقع شاید کامل نفهمیدم که فحص لازم دارد به چه معنا. فحص اجتهادی می طلبد، مخصوصا فحص از امارات و عمومات و مطلقات که احیانا در موارد استصحاب عمومات و مطلقات خیلی گستردگی دارد و از امارات هم فصل بشود که اگر یک اماری بر خلاف استصحاب وجود داشت، جا برای استصحاب آماده نیست و یک عمومی از ادله اجتهادیه اگر در کار بود، جا برای استصحاب مهیا نخواهد بود. فحص اجتهادی از امارات و عمومات و مطلقات و حتی اجماعات. این مطلب تا به اینجا کامل شد. بعد از فحص کامل نوبت می رسد به تمسک به استصحاب. و اون نکته‌ای که برای شما گفته بودم نکته کلیدی بود به نظر حقیر، که چه؟ که اجتهاد بدون فهم و معرفت استصحاب ممکن نیست. نکته عزیز، فرض که فرد که مجتهد بشود بدون معرفت و اشراف به استصحاب به اجتهاد نمیرسد و تمسک به استصحاب و این اصل بدون فحص کامل از امارات و ادله جا ندارد. این هم در ذهنتون باشد در مسیر رسیدنتون به اجتهاد کامل انشاءالله. اما فراز بعدی بحث که فراز اصلی هست، ادله اعتبار استصحاب که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی و رمضان، صلوات و درود.